سلام دخترای قشنگم، در مقطع متوسطه به دنا و دانش ادبی خوش اومدین. امروز میخوایم مبحث مجاز رو با هم دیگه شروع بکنیم. اول ببینیم که معنا و مفهوم مجاز چیه. بچه‌ها این رو بارها با هم صحبت کردیم، شاعرها دنیا رو مثل ما نمیبینن، یعنی همین جوری که نقاشا میان از رنگ و طرح و اینا استفاده میکنن، شاعرها هم ابزارشون کلمات هست که بعضی وقتا این کلمات رو در معنی اصلی و معمولی خودشون به کار نمیبرن. در اصطلاح به این کلمات میگن مجاز. البته مجاز معنی های مختلفی داره، در برابر حقیقت هم به کار میره. مثلا میگیم این شی حقیقیه، مثلا این مجازیه. مثلا ما خودمون حقیقی هستیم، تصویر ما در آینه مجاز به حساب میاد. اما مجاز از نوع ادبی، یعنی واژه‌ای در معنی اصلی و حقیقی خودش به کار نرفته باشه. بچه‌ها کاربرد مجاز یک سری قانون داره. ما نمیتونیم همین جوری هر کلمه ای رو استفاده بکنیم بعد به جای یک کلمه دیگه. اگر اینجوری باشه که پس ما مثلا میتونیم بگیم زمین منظورمون مثلا درخت باشه. نمیتونیم اینجوری. باید یک سری قوانینی رو پیروی کنیم که اون بنده خدایی که مخاطب ما هست، مخاطب شاعر هست، داره این بیت رو، این شعر رو، این کلام رو میخونه، بفهمه این کلمه ای که الان به جای کلمه دیگه به کار رفته چیه، بفهمه اون کلمه اصلی چیه. پس ما باید از یه سری قوانین پیروی بکنیم. مثلا حالا مثالی که براتون اینجا زدم، نمیتونیم بگیم لیوان ولی منظورمون بشقاب باشه. پس باید جوری این رو به کار ببریم که اون مخاطب بفهمه که چی حذف شده. ولی مثلا میتونیم بگیم لیوان ولی منظورمون چای باشه. مثلا شما اومدید چند تا لیوان چای جلوتونه، دوستتون میاد میگه آ چند تا لیوان خوردی؟ آیا منظورش اینه که لیوان رو خوردی؟ ربطی نداره، داره میگه چایی رو خوردی. لیوان رو گفته ولی منظورش چایی داخل لیوانه. حالا دیگه از این به بعد ریز میشین، دقت میکنین، میبینین که اما چقدر در زبان گفتاری و محاوره خودمون استفاده میکنیم از این مثال ها و از انواع مجاز. حالا چجوری بفهمیم که یک کلمه اصلا تو معنی اصلی خودش به کار رفته یا نرفته؟ یا سوال بهتر، قواعد استفاده از مجاز چیه؟ چارچوب های اصلی استفاده از مجاز چیه؟ بچه ها در مجاز چیزی به عنوان علاقه یا پیوند وجود داره. این پیوند در واقع ارتباط بین معنی حقیقی و معنی مجازی هست. اون علاقه داره به ما کمک میکنه که ما بفهمیم که ارتباط بین معنی اصلی و معنی مجازی چیه. مثلا ما وقتی میگیم که دستم برید، وقتی میگیم دستم برید، بچه دست از بالای گردن تا نوک انگشت دست حساب میشه. ولی آیا واقعا ما دستمون بریده؟ یعنی دستمون قطع شده از بالا؟ نه. مثلا ما انگشت کوچیکمون که میبره میگیم دستم برید. خب اینجا اون پیونده چیه؟ پیونده در معنی مشخصه، برخلاف استعاره که ما اون علاقه و اون قرینه رو تو جمله میبینیم. تو مجاز ما همچین چیزی رو نمیبینیم. توی مجاز ما پیوندهامون رو باید بهش فکر بکنیم. اینجا وقتی میگیم دستم برید، یه کلیتی رو ما گفتیم ولی در اصل یه جزئیتی مد نظر ما بوده. به این میگن، مثلا به عنوان مثال میگن مجاز کلیت و جزئیت، یا مجاز کل و جز، یعنی کل رو گفته ولی جز منظورشه. مثلا وقتی میگیم سرم درد میکنه، آیا سر کل این کله رو در علم پزشکی میگن بهش سر؟ ولی وقتی من میگم سرم درد میکنه، ممکنه من گوشه شقیقم یا پیشانیم درد بکنه، ولی میگم سرم درد میکنه. یه کلیتی رو گفتم، یه جزئیتی مد نظرم بوده. اون همین اسم کلیت و جزئیت در واقع میشه همون پیوند یا رابطه‌ای که برای مجاز ما در نظر گرفتیم. یا مثلا این مثال دست و انگشت رو که گفتم براتون، این مثال برای پا هم به کار میره. مثلا طرف مچ پاش درد گرفته، مثلا میگه پام ترکید، حالا به اصطلاح عامیانه که این روزها به کار میبریم، پام ترکید، پام داغون شد. ولی پا از بالا تا پایین میشه پا، ولی ممکنه شما مثلا یه گوشه از مچ پات آسیب دیده باشه، ولی یه کلی رو میگی، یه جزئی.
خب
مد نظر
قبل از اینکه بیایم درباره انواع مجاز توضیح بدیم، ارزش هنری مجاز رو یه بررسی بکنیم. گفتم به شما ما در کلام روزمره و عامیانه خودمون اگر دقت بکنیم، خیلی خیلی استفاده از مجاز پررنگ و پرکاربرد هستش. ما خیلی وقتا میایم با این پیوندها و علاقه های مختلفی که هست، کلمات رو به جای همدیگه استفاده میکنیم و این خودش داره نشون میده که این پرتکراریه داره نشون میده که ممکنه بتونیم بگیم مجاز اصلا ارزش هنری چندانی نداره. خب الان اینکه مثلا من گفتم لیوان، منظورم چای توش بوده، خب این چه هنری داخلش هست؟ شما درست دارید فکر میکنید مجاز، مجازهای ساده خیلی ارزش هنری ندارن. مثلا اخبار بارها میگه که آمریکا میگه که ایران باید تحریم بشه. آیا آمریکا این صحبتو کرده یا رئیس جمهور آمریکا این حرفو زده؟ یا مثلا وقتی میگه که ایران باید تحریم بشه، منظور کشور ایران اون جاشه یا منظور مردم ایرانه یا مثلا حکومت ایرانه؟ پس ببینید ما خیلی مجاز رو زیاد استفاده میکنیم، کلمات رو به جای همدیگه با پیوندهای مختلف میایم استفاده میکنیم، اما خیلی ممکنه ارزش هنری بالایی نداشته باشه. یا مثلا بگیم انسان مشتی آب و گله، بله ما مشتی آب و گله رو استفاده کردیم، این یعنی مجاز از انسان. به این میگن مجاز به علاقه جنس، جنسش رو گفتیم اما خود اون انسان منظورمون بوده. یا مثلا میگیم دست خدا همیشه بر سر ما هست، دست خدا یعنی قدرت خدا. اینجا دوباره یک نوع از مجاز رو ما اومدیم استفاده کردیم، دست مجاز از قدرت. تو اون مثال زبر مثل دست بالای دست بسیار است هم دست یعنی قدرت برای شما معنی کرده بودم که قدرتی از ما بالاتر هم همیشه وجود داره. پس اونجا دست مجاز از قدرت هست. حالا اینکه چه پیوندی و چه علاقه‌ای داره رو همه رو با هم دیگه یکی یکی بررسی می‌کنیم. فقط بدونید که این مجازهای این شکلی معمولی خیلی ارزش هنری ندارن، اما استعاره هنری ترین نوع مجازه. در مورد استعاره در اسلاید های استعاره مفصل برای شما توضیح دادم. من اونجا استعاره رو بچه ها از منظر زیر ساخت تشبیهی بررسی کردم، اما از نظر مجازی هم می شود به استعاره نگاه کرد. چجوری؟ به شما گفتم دیگه، گفتم مجاز علاقه های مختلف داره. مثلا میگیم علاقه کل و جز، مثلا علاقه جنس، علاقه های مختلفی که حالا با هم دیگه می خونیم. اما اگر بخوایم بگیم استعاره یک نوع مجازه، باید بگیم استعاره مجازی هست که علاقه و پیوندش میشه شباهت، یعنی شباهت به ما کمک میکنه که ما بتونیم این نوع مجاز رو تشخیص بدیم. پس میشه همون حرف دیگه، میشه زیرساخت تشبیهی. ما اونجا میگفتیم استعاره زیرساخت تشبیهی داره، اینجا میگیم استعاره مجازیه که پیوندش یا علاقش علاقه شباهت هست. خب بریم سراغ مثالی که اینجا براتون زدم. وقتی حضرت حافظ می‌فرماید نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب اومد و نشست و حالا می‌خونیم شعرش رو بعداً با هم دیگه کامل. نرگس منظور چیه؟ نرگس در واقع مشبهون به بود دیگه، برای چشم، و میتونیم بگیم به جای چشم به کار رفته. مگه ما نگفتیم که در مجاز یک کلمه به جای کلمه دیگه به کار میره؟ اینجا دقیقا نرگس به جای چشم به کار رفته. حالا پیوندش چیه؟ شباهت. اونجا وقتی میگفتیم به جای لیوان میگفتیم، به جای چای میگفتیم لیوان، در واقع علاقش علاقه ظرف و مظروف بود. حالا شاید یه ذره کلمش براتون سخت باشه. ظرف یعنی چی؟ یعنی ما ظرف رو گفتیم، مظروف مد نظرمونه، اون چیزی که توشه مد نظرمونه، یعنی یا اسم دیگه‌اش حال و محل، نه این حال و محل معمولی ها. حال و محل یعنی ما یک مثلا چیزی رو گفتیم، اونی که توش مد نظرمونه، مثلا ما بگیم دریا ولی اون آب دریایی که داخلش مد نظرمون باشه، این خیلی هنری نیست. ولی وقتی میگیم نرگس اما چشم مد نظرمونه، هنریه. چرا؟ چون نرگس به چشم شباهت داره. شما اگر گل نرگس رو نگاه بکنید، مخصوصا گل نرگس هایی که در شیراز هست نگاه بکنید، انگار مثل یک چشم باز داره به شما نگاه میکنه. پس استعاره در حقیقت میتونیم بگیم مجازی هست با پیوند شباهت. و زمانی که ما میگیم مجاز هنری یا ارزش هنری مجاز، منظورمون استعاره است. سایر انواع مجاز چندان اهمیتی ندارن، شاعرها زیاد استفاده کردن، اما تکرار میکنم ارزش هنری پایینی داره. اما استعاره که هنری ترین نوع مجاز هست، ارزش هنری بالایی داره و باعث میشه که کلام ادبی ما ارزشش بره بالا، هی هنری تر بشه، به سمت پیچیده تر شدن و هنری تر شدن میل بکنه. خب در ادامه انواع دیگه مجاز رو، همون نوعهای غیر هنری که به هر حال لازم هست ما بلد باشیم، رو با هم دیگه میخونیم و مثالهاش رو
مجدد به دخترای قشنگم. توی این بحث مبحث دوم مجاز رو داریم که انواع مجاز هست. ما در مورد علائق یا علاقه ها یا پیوند های مجاز ما هم دیگه صحبت کردیم، اشاره کردیم که مجاز رابطه و پیوند داره که ما بتونیم بفهمیم اون کلمه در معنی خودش به کار نرفته. یکی از معروف ترین علاقه ها که قبلا هم گفته بودم، علاقه کلیت و جزئیته. مثلا سرم درد میکنه، یه کلمه سر رو ما میگیم سر یه کلمه کلیه، ولی پیشانی مد نظرمونه. اینجا میگیم سر مجاز از پیشانی. یا مثلا میگیم سرمو تراشیدم، منظور ما موه. یه کل سر رو داریم میگیم، ولی یه قسمتی از سر که موه مد نظرمونه. یا مثلا میگیم که برای روح تازه گذشته الحمد بخونید یا حمدی بخونید. حمد یه جزئی از فاتحه است. یا نظامی میگه به یاد روی شیرین بیت میگفت، منظور شعره نه فقط بیت. بیت اینجا مجاز از شعره، یعنی شعر اومده برعکس یک جزئی رو گفته، یک کل مد نظرشه. توی الحمد هم همینطور، الحمد جزئی از فاتحه هست، یک جزئی رو گفته کل منظورشه. پس توی علاقه کلیت و جزئیت ما میتونیم کل رو بگیم جز منظورمون باشه یا جز رو بگیم کل منظورمون باشه. بریم سراغ علاقه حال و محل یا ظرف و مظروف که در مثال قبل این اسمش رو هم گفتم بهتون. یعنی ما بیاییم بچه ها محتوی داخل یه چیزی رو بگیم، بعد محل اون مد نظرمون باشه، یا برعکس محل رو بگیم اون محتوا مد نظرمون باشه. حالا حال و محل بهش میگن، یا ظرف و مظروف. مثلا میگیم همه عالم از دست اون شکایت دارن. عالم در واقع محله، ولی منظور ما مردم عالمه، یعنی اون چیزی که داخلشه. یک شهر به پیشواز اون رفت، آیا شهر یا مردمی که داخل شهر هستن؟ پس شهر مجاز از مردم شهر، عالم مجاز از مردم دنیا. یک چای به من بده، آیا کسی میتونه چای رو به شما بده؟ مثلا شما ایستادی کنار آشپزخونه، مامان میگه یه چای به من بده، شما میتونی چای مایه رو همینطور به دست مامان بعد داخل لیوان بریزی؟ پس اینجا چای مجاز از لیوان چایه، یعنی یک لیوان چای به من بده. یا مثلا میگیم حوض یخ بست، خود حوض جنسش از چیه بچه ها؟ جنسش مثلا از سفال و سنگ و اینجور چیزاست دیگه، درسته؟ از مساله هستش جنسش. خب اون خود حوض که یخ نمیبنده، آب داخل حوض یخ میبنده. پس هر موقع یه چیزی رو بگیم اون چیز داخلش منظورمون باشه، یا برعکس اون چیز داخلش رو بگیم خود اون مکان منظورمون باشه، میشه علاقه حال و محل یا ظرف و مظروف. حالا ظرف کجا به کار میره؟ خب مثلا برای عالم که ظرف به کار نمیره، ولی برای چای ظرف به کار میره، چون لیوان یه جور ظرف هست دیگه. خیلی نمیخوام خودتون رو درگیر اصطلاحات بکنید، فقط میخوام متوجه بشید که ما در زبان روزمره چقدر از این مجاز
مجازهای غیر هنری زیاد استفاده میکنیم. مجاز بعدی علاقه علت و معلوله، یعنی پیوندش پیوند علت و معلولیه. مثلا میگیم دست روزگار، وقتی میگیم دست روزگار باهاش این کارو کرد، در واقع دست دلیل قدرت داشتنه، یکی از نشانه های قدرت دسته، پس این میشه علت و معلول. وقتی میگیم بهار همه جا رو سبز کرد، دوباره علت و معلول، آیا بهار این کارو میکنه یا خدا این کارو میکنه؟ خدای بهار آفرین این کارو میکنه. حالا شما به جهتی بچه‌ها، میدونم از ذهنتون درگیر میشه، میتونید بگید خانم بهار همه جا رو سبز کرد، این تشخیص، بله من هم قبول میکنم که این تشخیص اگر بگیم زیباتره، یعنی بهار اومد انگار مثل آدم رنگ سبز و همه جا پاشید. ولی حالا در یک نگاه هم میتونیم بگیم منظور اینجا خدا هست. یا مثلا وقتی میگیم آب رو ببند، اینجا منظور شیر آبه نه خود آب. در واقع علت در اینجا شیره و معلول آبه. علت و معلول رو قبلا توضیح دادم براتون، چیزی دلیل چیز دیگه ای باشه. به این علاقه علت و معلول سبب و مسبب هم میگن. و همونطور که دیدیم ما وقتی مثلا میگیم آبو ببند، هیچ چیز ادبی خاصی استفاده نکردیم. دقت کنید اینها مجازهای ادبی نیستن، اینا مجازهای معمولی هستن. مجاز ادبی فقط استعاره. یا مثلا علاقه عالیت، عالیت یعنی چیزی وسیله یه چیزی باشه. مثلا میگن طرف دهان گرمی داره. دهان مگه میتونه مثلا گرم باشه؟ منظور اینه که گفتار، دهانشو گفته، منظور نوع سخن گفتنشه، یعنی سخن گفتنش گرمه، شیرینه، خوبه. یا مثلا میگن چشم تیزی داره. چشم که نمیتونه تیز باشه، ولی نگاه میتونه تیز باشه. نگاه، چشم در واقع وسیله نگاه کردنه، دهان وسیله صحبت کردنه. میگن گوشش خوب کار میکنه، گوش وسیله شنیدنه. معمولا بچه ها این علاقه عالیت بیشتر برای اعضای بدن به کار میره، مثلا گوش و دهن و چشم و دست و اینا میتونه به نحوی علاقه عالیت باشه. نوع دیگه مجاز، مجاز به علاقه عام و خاصه یا پیوند عام و خاص. مثلا بگیم که مثلا دیدین دیگه بچه ها، مثلا به همه دوشکا میگن خوشخواب. ولی خوشخواب بچه ها یه برند بوده در اصل که دیگه کم کم اسمش به خاطر معروفیت زیاد اسمش روی تمام اون انواع اون جنس مونده. خوشخواب وقتی میگی مجاز از دوشک. یا مثلا مامانای قدیمی تر به همه شوینده ها میگن تاید، در حالی که تاید مثل گل رنگ بوده، اسم یه شوینده بوده. ولی ما یه چیزی رو کلیتش رو عامش رو میگیم، ولی یه چیز خاص مد نظرمونه. مثلا این که دارم میگم، مثلا اون پودری که اونجا هست ممکنه پودر مثلا گل رنگ باشه، ولی مامان بگه اون تایدو بده، درسته؟ منظورش پودر شوینده است، ولی اسمش ممکنه اون نباشه. خب چی میشه که اینو به کار میبره؟ چون اولیه خیلی معروف شده، عمومیت پیدا کرده. عام و خاص یعنی این، یعنی عام شده، عمومیت پیدا کرده. به خاطر اینکه عمومیت پیدا کرده اسمش روی همه انواع اون مونده. مثلا ما به همه پفک ها ممکنه بگیم پفک نمکی، در حالی که همه پفک ها که پفک نمکی نیستن. یکی لیناه، یکی نمیدونم مثلا ممکن شیرنسل باشه، یکی نمیدونم ممکنه مثلا چیتوز باشه، درسته؟ ولی ما به همه میگیم پفک نمکی. چرا؟ شاید به این دلیل که برند پفک نمکی از همه اینا معروف تره و ما اسم اونو میذاریم. یا اینکه مثلا میگیم عراقی ها گفتن فلان، یا آمریکایی ها گفتن فلان. آیا همه آمریکایی ها گفتن؟ نه، منظور ما ترامپه که یه صحبتی کرده. یا مثلا رئیس جمهور مثلا عراقی ها در زمان جنگ میگفتن عراقی ها میگن اینجوری، عراقی ها نمیگفتن، فقط صدام میگفته. این در عکسه، ذکر خاص اراده عام. یعنی چی ذکر خاص؟ یعنی اسم، ببخشین اینم همونه، ذکر عام دوباره اراده خاص. وقتی میگیم عراقی ها، یعنی ما کل عراقی ها رو گفتیم، ولی منظورمون فقط یک نفره. این بیشتر پیوند یا علاقه عام و خاص هست. یا مثلا میگیم آمریکایی ها، یا میگیم ایرانی ها، ولی منظورمون یک نفر، مثلا رئیس جمهور ایرانه. پس ما عمومیت رو میگیم، ولی منظورمون یک نفره. و همینطوری که میبینید بچه‌ها هیچ هنر خاصی هم در این نوع مجاز به کار نرفته. این یکی مجاز بعدی، علاقه بعدی، علاقه ماکان و مایکون. یه خود اسمش سخت، خودش خیلی آسونه. یعنی آنچه بوده و آنچه خواهد بود. وقتی میگیم یک مش خاک که در برابر خدا ارزشی نداره، انسان جنس قبلیش، یعنی آنچه بوده یک مش خاکه، پس اینم دوباره میشه مجاز. یا مثلا میگیم که یک کسی مثلا به دانشجوی پزشکی میگه دکتر، به دانشجوی مهندسی میگه مهندس، یعنی اونی که بعدن میخواد بشه، هنوز نشده، درسته؟ به میگن علاقه ماکان و مایکون. بچه ها اینا میگم، دوباره تکرار میکنم، استرس نگیرید، اسمهای اینا اصلا مهم نیست. مهم اینه که فقط شما بفهمید. ما وقتی مثلا به یه دانشجوی مثلا پزشکی میگیم دکتر، اینجا مجاز به کار بردیم. این هنوز دکتر نشده که شده، داریم دکتر رو میگیم، ولی منظورمون به اون دانشجوی نیست که الان دکتره، بعدن میخواد بشه. پس یه جورایی این توی کلام ما خیلی جاریه دیگه. اینا انواع غیر هنری مجازن. یا مثلا علاقه جنس، مثلا به یک کسی که ماشینش خرابه بگیم این آهنپاره رو دیگه سوار نشو. ها، جنسشو داریم میگیم، جنس ماشین از آهن هست دیگه. آهنپاره اینجا مجاز از ماشین هست، با علاقه جنس یا پیوند جنس. یا مثلا میگیم این کاغذ پاره که به درد نمیخوره، منظورمون پول باشه، جنس پول از کاغذ هست دیگه. خب علاقه بعدی علاقه تضاده. این نوع مجاز بچه ها خدایی نمیشه گفت هنری نیست. من این نوع مجازو خیلی دوست دارم. مثلا ما توی کتاب کلاس ششم هم اتفاقا داریم اینو. شیخ خندید و بگفتش ای سلیم، این درخت علم باشد. ای علیم، علیم یعنی اینجا نابغه دانشمند. مجاز به علاقه تضاد، یعنی برعکسشه. یا مثلا به یه کسی که خیلی از نظر عقلی و فکری سطحش پایینه بگیم دکتر، این یعنی اون طرف هیچی حالیش نیست. این مجاز به علاقه تضاده. یه هنر ظریف و ریزی در اینو مجاز هست و معمولا بیشتر به حالت سخنان نیشدار به کار میره. یا مثلا به یه کسی که خیلی ضعیفه یا قوی نیست، نمیتونه اشکاری کنه، میگن این که بابا رستمه. رستم یعنی خیلی قوی، ولی برعکسش رو ما گفتیم، ولی منظورمون اینه که این آدم خیلی ضعیف هست. و در مورد علاقه شباهت هم که مفصل با هم صحبت کردیم، هنری ترین، بهترین، زیباترین، ارجحترین نوع مجاز، مجاز به علاقه شباهت هست که ما در بحث استعاره کامل بهش پرداختیم. مثلا میگن سران لشکر آمدند. آیا واقعا سران اینجا یعنی چی؟ اینجا سران مجاز به علاقه شباهت، یعنی اون افراد مهم به سر تشبیه شدن. چرا؟ همون جور که سر در بدن از همه چی مهمتره، اون افرادم مثلا سرهنگا یا فرمانده های مهم، اون افرادم توی لشکر از همه مهمترن. پس این میشه مجاز به علاقه شباهت، یعنی رئیس رؤسا. یا مثلا بگیم پولک های نقره‌ای در آسمان درخشیدن. پولک های نقره‌ای استعاره از ستارگان یا مجاز، یه نوع مجاز دیگه. گفته پولک نقره‌ای ولی منظورش ستاره بوده. حالا پیوندش چیه؟ شباهت. پولک نقره‌ای و ستاره به هم شباهت دارن و این هنری ترین و بهترین نوع مجاز هست. پس خودمون رو درگیر انواع دیگه خیلی نمی کنیم. علاقه ها رو مهم نیست حفظ بکنید. اسماش رو مهم نیست مد نظر داشته باشین. فقط دقت کنید که بعضی وقتا یه سری کلمه به جای یه سری کلمه به کار میره. ممکنه هنری باشه، ممکنه هنری نباشه. اگر هنری باشه خیلی میشه استعاره، هنری نباشه. این انواعی بود که امروز تا اینجا ما هم دیگه خوندیم.